سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. نوع پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه یک زن جوان در ولایت سرپل را شدیداً محکوم می‌کند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. همچنان شورای عالی صلح افغانستان طرح استراتژی 5 ساله صلح را در کشور نهایی کرده و بر اساس آن نخستین کنفرانس فراخوانی طالبان به صلح در ماه آینده یعنی سپتامبر برگزار می شود. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با احمد هنایش.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعدام یک زن جوان در ولایت سرپل را محکوم کرده است. یک شرکت موترسازی امریکا قرار داده ساختن بیش از 1600 موتر هموی را برای نیروهای امنیتی افغان امضا کرده است. در نتیجه عملیات تلاشی در ولسوالی های حصارک و خوگیانی ولایت ننگرهار 5 شورشی دستگیر شدند. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ را برای ریاست جمهوری این کشور نامزد نامناسب خوانده است. تفصیل اخبار. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعدام یک زن جوان در ولایت سرپل را محکوم کرده است. آزاده یک زن 19 ساله باشنده ولسوالی کویستانات سرپل بود که به اتهام ارتباط نامشروع دوشنبه سوی طالبان مسلح پس از یک محکمه صحرایی اعدام شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکومت افغانستان می‌خواهد تا مسئولیت اساسی خود را ادا کرده و از چنین تخطی‌های حقوق بشری جلوگیری کند. رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با رادیو آزادی گفت: محاکمی که به طور خودسرانه و خارج از چارچوب قانون حکم صادر می‌کنند و متهمین را مورد مجازات قرار می‌دهند، مردود شمرده می‌شوند و کمیسیون مستقل حقوق بشر آن را محکوم می‌کند. یک شرکت موترسازی امریکا قرارداد ساختن بیش از 1600 موتر هموی را برای نیروهای امنیتی افغان امضا کرده است. شرکت موترسازی AM جنرال که به نام هموی نیز یاد می شود در یک اعلامیه گفته است قرارداد به ارزش 356 میلیون دلار برای انتقال این وسایل به افغانستان با حکومت امریکا عقد شده است. شرکت موترسازی هموی در ایالات ایندیانای امریکا می گوید ساختن وسایل هموی برای نیروهای امنیتی افغان قرار است تا اواخر ماه جولای سال 2017 میلادی تکمیل شود. در نتیجه عملیات تلاشی در ولسوالی‌های حصارک و خوگیانی ولایت ننگرهار 5 شورشی دستگیر شدند. همچنان مقدار سلاح، مهمات و مواد منفجره به دست نیروهای امنیتی افتاده است. در خبرنامه که از سوی دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار نشر شده همچنان آمده است که عملیات هوایی در ولسوالی چپیراگام دیروز هم ادامه داشت و در نتیجه آن 26 جنگجوی طالب کشته و 11 تن دیگر آنها زخمی شدند. در این عملیات هوایی از تیاره‌های بی پیلوت نیز استفاده شده است. از سوی دیگر عملیات برنامه قهر سیلاب تا هنوز در ننگرهار ادامه دارد. انفجار یک ماین مغناطیسی در هرات 5 زخمی بر جای گذاشت. این ماین در یک موتر رنجر اردوی ملی نصب شده بود. محمد رفیق شیرزای مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات میگوید این حادثه در منطقه چوک گلها در مرکز شهر هرات رخ داد.
در کل بستاد 5 مجروح از محل این داد به شفاخانه حوزوی داد انتقال داده شده که مجروح شامل 3 نفر از بخش اردوی ملی هستند و 2 نفر ملکی هم شامل یک طفل 6 ساله و یک مرد حدود 37 ساله تخصیصانی بوده که در حال موقعیت این هم دچار مجروحیت شدن. وضعیت صحی هم مجروح این قناعت بخش هسته و در بخش مختلفی متحت مداوا قرار گرفتند.
از سوی هم سید احمد محمدی، یکی از مسئولان بخش مطبوعاتی قمانداری امنی هرات، زخمی شده های این حادثه را 3 تن عنوان می کند. با گفته وی این افراد شامل 2 سرباز اردوی ملی و 1 راننده تاکسی بوده است. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری این کشور نامزد نامناسب خوانده است. باراک اوباما که دیروز در قصر سفید صحبت میکرد گفت اظهارات ترامپ در مورد خانواده‌ای که پسرش را در جنگ عراق از دست داده نمایانگر آن است که او در مورد بسیاری مسائل جهان معلومات ابتدایی ندارد. به همین دلیل با گفته اوباما ترامپ برای ریاست جمهوری آمریکا اصلا آماده نیست.
فکر میکنم که نامزد جمهوری خان برای مقام ریاست جمهوری امریکا مناسب نیست. من در هفته گذشته نیز از این موضوع یاد کردم و ترامپ این گفته مرا به طور مکرر ثابت کرده است.
رئیس جمهور اوباما افزود و یگانه کسی نیست که درباره ترامپ چنین فکر میکند، بلکه شمار زیادی از حزب جمهوری خواه امریکا نیز به این نظرند. دونالد ترامپ و کمپین انتخاباتی و تا اکنون درباره اظهارات اوباما تبصره نکردند. حکومت پاکستان میگوید در مورد یک شبکه‌ای از مدرسه ها در این کشور تحقیق خواهد کرد که ترکیه برای بستن آنها تقاضا کرده است. انقره این شبکه را مرتبط بر روحانی ترکی می‌داند که در آمریکا به سر می‌برد. حکومت ترکیه فتح الله گولن را مسئول کودتای ناکام ماه گذشته در این کشور عنوان می‌کند. بر اساس گزارش ها سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدر اعظم پاکستان دیروز پس از ملاقات با وزیر امور خارجه ترکیه در اسلام آباد مسدود کردن این مدارس را رد کرده است. 11,000 متعلم در 25 مدرسه و کالج در پاکستان مصروف آموزشند که از سوی سازمان گولن پیش برده می شود. همچنان حدود 900 شهروند پاکستان در این مدرسه ها کار می کنند. رئیس جمهور ایران از کشورهای قدرتمند جهان به خاطر آنچه و عملی نکردن تعهداتشان به موافقتنامه هسته‌ای عنوان می کند، انتقاد کرده است. این توافقنامه میان 6 کشور قدرتمند جهان، ایران و ایران سال گذشته امضا شد. حسن روحانی که دیروز در تلویزیون دولتی ایران سخنرانی میکرد گفت بر اساس این توافقنامه همه تحریم‌ها علیه کشور رفع شده، علیه این کشور رفع نشده و در نتیجه آن بر رشد اقتصادی ایران صدمه وارد شده است. و افزود اگر جانب مقابل اقدام مناسب میکرد امروز وضعیت اقتصادی ایران بهبود می‌یافت. به گفته روحانی دولت ایران تا هنوز نتوانست سرمایه‌های منجمد شده خود را به دست آورد. رئیس جمهور ایران گفت کنگره آمریکا، اسرائیل و برخی از کشورهای منطقه که از آنها نام نگرفت از تطبیق کامل توافقنامه هسته‌ای جلوگیری میکنند. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز گفت با باور حکومت آمریکا ایران مسئولیت‌های خود را در ارتباط با توافقنامه هسته‌ای انجام داده و آمریکا هم مطابق آن تعهداتش عمل کرده است. و خبر آخرین که یک راکت بالستیک کوریای شمالی در آبهای ژاپن فرود آمده است. توکیو امروز گفت یک راکت کوریای شمالی در یک منطقه صنعتی ژاپن اصابت کرده است. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن از این کار به عنوان یک اقدام ظالمانه یاد کرده که به گفته وی کشورش را با خطر جدی روبرو کرده است. راکت از نوع رودونگ حدود 900 کیلومتر را صبح امروز پیمود و در آبهای ژاپن برخورد کرد. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌های جدی را به خاطر آزمایش‌های راکتی و هسته‌ای علیه کره شمالی وضع کرده بود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه بار دیگر همکارم جاوید نعیمی با شما می‌پیوندد.
خوش آمدید. باز هم 9:08 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه یک زن جوان در ولایت سرپل را شدیداً محکوم کرده است. نخستین کنفرانس فراخوانی طالبان به صلح در ماه سپتامبر برگزار می شود.
آوردن اجماع ملی و شروع کردن به فراخوانی طالبان ناراضی در ولایت‌های مختلف از اهداف عمده کنفرانس ملی افغانستان خواهد بود.
وضعیت ناامن در ولایت هلمند، چندین قریه در ولسوالی نادلی با خطر سقوط روبرو است، اما مقام‌ها اطمینان می‌دهند که چنین نخواهد شد. دروازه سارک به مناسبت انتخاب بامیان به عنوان اولین پایتخت فرهنگی سارک گشایش یافت، اما بدون کمک خارجی.
در مجموع از طرف سارک هیچ گونه کمک مالی و امکاناتی به بامیان صورت نگرفته است و این دروازه را هم بودجهش تماما از طرف شاروالی پرداخته شده.
رئیس جمهور ترکیه میگوید پلان کودتای نافرجام علیه حکومت وی در خارج از این کشور تحریزی شده بود. آیسکرین در یخچال‌های سیار چگونه نگهداری می‌شوند؟
اینجا به ما یک نوع پلیت است که در یخچال رو سرد می‌شود و ما روزانه 9 دانه پلیت می‌توانیم 8 ساعت، 9 ساعت، 12 ساعت کار می‌کنیم.
این صحبت در رنگ‌های زندگی است. شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه یک زن جوان در ولایت سرپل را شدیداً محکوم می کند. این کمیسیون از حکومت افغانستان می خواهد تا از چنین تخطی های حقوق بشری جلوگیری کند. آزاده یک زن جوان روز دوشنبه پس از یک محکمه صحرایی در ولسوالی کوهستانات سرپل از سوی طالبان مسلح به قتل رسید. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید حکومت افغانستان باید امنیت مردم را تامین نموده و مسئولیت خود را در جلوگیری از تخطی های حقوق بشر در این کشور بجا کند. سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت محاکمی که به طور خودسرانه و خارج از چوکات قانون حکم صادر می کنند و با متهمین مجازات تعیین می نمایند مردود شمرده شده و کمیسیون مستقل حقوق بشر آن را محکوم می کند. رفیع الله بیدار افزود محکمه صحرایی همه اجزای قوانین محاکم را در اختیار ندارد و احکام آن غیر شرعی و ناقصند. و گفته ای وی محکمه زنان در محاکم صحرایی کار غیر قانونی بوده و تخطی از حقوق بشر شمرده می شود.
در افغانستان اعدای موظف در ارتباط ایسی که جزا را تعیین بکنه، بررسی های را بکنن و بالاخره تطبیق جزاها بکنه، او تعریف شده است در قوانین افغانستان. هر کسی که قانون را در دست خود می گیره به شکل خودسر عمل میکنن، خودشان جزا تعیین میکنن، خودشان تطبیق میکنن، قسم تطبیق جزاها را شدیدا تخبیه میکنیم.
سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این مطلب را در ارتباط با محاکمه صحرایی زن 19 ساله در ولسوالی کوهستانات سرپل از سوی طالبان مسلح ابراز نموده است. این زن که آزاده نام دارد به اتهام ارتباط نامشروع از سوی طالبان محکوم به اعدام شده است. مقامات میگویند آزاده را برادرش به طالبان تسلیم داده است. اما نسیمه آرزو رئیس امور زنان ولایت سرپل میگوید خانم آزاده به خاطر خشونت از سوی شوهرش از منزل فرار کرده و با طفل خود در خانه امن در مرکز ولایت سرپل به سر می برد. سخنگوی والی سرپل می گوید آزاده را با موافقت خودش به برادر وی تسلیم داده و دو نفر ضمانت او را کردند که اکنون تحقیق از آنها ادامه دارد. طالبان مسلح بر اکثریت مناطق ولسوالی کوهستانات تسلط دارند و نیروهای امنیتی افغان برای مجازات قاتلان خانم آزاده امکانات محدود در اختیار دارند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید آنها این حادثه و در مجموع قضایای خشونت علیه زنان را در افغانستان مورد بررسی قرار داده و برای دستگیری عاملان آن با اداره حکومت کمک کردند. اما در محلاتی که حکومت حاکمیت ندارد آنها هم اقدامات لازم را انجام داده نمیتوانند. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت
تعداد قضایایی که رخ داده دولت هم او جدی خود پیش میکنند که فعلا این در منطقه واقع شده یا حاکمیت قانون در روز ضعیف هستند و یا در بطور کامل موجود نیستند. ولی ما چنین دلیلی ارگان های دولتی را هم قبول نداریم به خاطر از اینکه امنیت و مسئولیت شهروندان به کلافت دولت است. در قلمرو افغانستان باید حاکمیت قانون وجود داشته باشه و مصاحبین باید آزاد نگردن و معافیت نداشته باشند.
آقای بیدار تاکید کرد که آنها در ارتباط به هر مورد نقص حقوق بشر به شمول محاکم صحرایی به حکومت افغانستان شکایت خود را ارائه کردند.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:14 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شورای عالی صلح افغانستان طرح استراتژی 5 ساله صلح در کشور را نهایی کرده و بر اساس آن نخستین کنفرانس فراخوانی طالبان به صلح در ماه آینده برگزار می شود. عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح درباره مکان و زمان برگزاری این نشست چیز نمیگوید، اما تاکید دارد که در نشست ماه آینده از تمامی طالبان مسلح دعوت خواهد شد. در این حال شمار از مقام های پیشین طالبان به نتایج این نشست خوشبین نیستند و آن را ضیاع وقت می دانند. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می دهد.
پس از آن که از نشست‌های چهار جانبه درباره صلح نتایج لازم به دست نیامد، شورای عالی صلح می‌گوید که با راه اندازی یک کنفرانس در ماه سپتامبر سال روان میلادی، طالبان مصالحه را به صلح فرا می‌خواند. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که استراتژی 5 ساله برای صلح در افغانستان ساخته شده و فراخوانی طالبان به صلح نیز شامل این استراتژی است. آقای اوچقون از زمان و مکان دقیق برگزاری این کنفرانس چیزی نمی‌گوید، اما تاکید می‌کند که هدف این کنفرانس به میان آمدن اجماع ملی برای موفقیت پروسه صلح است.
نماینده‌هایی که از کشورهای مختلف اشتراک کرده بودند، همگی یکباره اعلام حمایت کردند از پروسه صلح. به رهبری افغان‌ها حمایت قاطعشان را از پلان 5 ساله اعلان کرده. در ماه سپتامبر روگشایی میشه، آوردن اجماع ملی و شروع کردن به فراخوانی طالبان ناراضی در ولایت‌های مختلف از اهداف عمده کنفرانس ملی افغانستان خواهد بود.
چگونگی آغاز گفتگوهای صلح، دریافت عوامل افزایش خشونت و ناامنی‌ها در این کشور، جستجوی راه‌های مناسب برای خاتمه جنگ، اعتمادسازی میان طالبان و حکومت افغانستان و نقش زنان در پروسه صلح از اولویت‌های این استراتژی خوانده شده است. شورای عالی صلح می‌گوید در پیشنویس طرح استراتژی 5 ساله صلح، دیدگاه فعالان مدنی، زنان، احزاب سیاسی و مردم عام گردآورده شده است. به گفته این شورا، تمامی این دیدگاه‌ها در نخستین کنفرانس که نمایندگان جامعه جهانی و احتمالاً طالبان مصالح حضور خواهند داشت به بحث گرفته می شود. پیش از این 5 بار نشست های چهار جانبه درباره صلح با حضور نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در کابل و اسلام آباد برگزار شده، اما نتایج ملموسی در پی نداشته است. در آن زمان حکومت افغانستان پاکستان را که به کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح وعده داده بود، با سیاست دوگانه متهم کرد و از کشورهای دخیل در نشست‌های چهار جانبه خواستار وارد ساختن فشارهای بیشتر نظامی بالای طالبان مصالح شد. اکنون هرچند شورای عالی صلح میگوید فرصت‌ها برای اثرگیری مذاکرات صلح مساعد شده است، اما سید اکبر آقا، یکی از مقام‌های پیشین طالبان، به این باور است که ایجاد طرح‌ها و استراتژی 5 ساله افغانستان جز وقت گذرانی چیز بیش نخواهد بود.
با فریب و نیرنگ فکر نمی‌کنم که در کشور صلح تامین گردد. اینها استراتژی را طرح بریزند که طالبان به گونه مستقیم وارد روند صلح شوند و پیش از آن باید یک میکانیزم از سوی حکومت افغانستان ساخته شود که دیدگاه مردم در آن دخیل ساخته شود. در آن صورت فکر نکنم که طالبان با برگزاری چون کنفرانس مخالفت کنند و یا در آن اشتراک نورزند.
این انتقادها از ناکارایی حکومت و شورای عالی صلح افغانستان در راستای انجام گفتگوهای صلح با طالبان در حال مطرح می‌گردد که پیش از این مولوی شهزاده شاهد، سخنگوی شورای عالی صلح، گفته است این شورا پولهای 2400 پروژه صلح را حیف و میل کرده و افراد کلیدی این شورا از برخی سفارتخانه‌ها پول دریافت کردند. اکنون احمد سعیدی، یکی از کارشناسان سیاسی، می‌گوید هر بار که شورای عالی صلح و حکومت افغانستان مورد انتقاد قرار می گیرند، در پی ساخت طرح می شوند که به گفته وی جز زیان مالی نتیجه دیگری نخواهد داشت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ولایت هلمند در این اواخر یک بار دیگر شاهد جنگ‌های شدید بوده و به گفته مردم قریه‌ها در ولسوالی نادلی یکی پی دیگر به دست طالبان سقوط می‌کنند. اما مقام‌ها در ولایت هلمند می‌گویند نیروهای تازه نفس به منطقه اعزام شدند و روی پلان راه‌اندازی یک عملیات گسترده کار می‌کنند. مقیم نایب در مورد وضعیت امنیتی هلمند با جبار قهرمان، نماینده هلمند در ولسی جرگه، صحبت را انجام داده است که وی مدت سازماندهی نیروهای امنیتی را در زون جنوب غرب به عهده داشت. نایب از آقای قهرمان در نخست درباره ناامنی ها در این ولایت پرسیده است.
واقعا در حالت فعلی وضعیت در ولسوالی نادلی و در ولسوالی گرانفیل خوب نیست. ساعتی که مثلا زرغون کلی و نقل آباد و نرزو کلی و مثلا بعضی ساعتی که در این محل بودن که از دست یعنی غفلتی و جفایی منصوبین یه پروایی منصوبین این رها کرده بود و کمشنی کرده بود، حالا دوباره قوتا در حالت هستن که باید دوباره عملیات را آغاز بکنن. ولی در نجریانو یک روز و دو روز قرار معلوماتای خودم قوتای اضافی از هر طرف تدارک دیده خود رسانده. همه فیلن هم قوتا اصطلاح دوباره در مرکز ولسوالی ندالی سهای چنجر تمرکز کردن میخواهن که سهایتی که از دست دادن دوباره او را به دست بیارن ولی قوتا رسیدن تا فیلن عملیات را شروع نکن.
جنرال صاحب شما خو میفهمین در سیستم نظامی کسی که در وظیفه خود غفلت میکنن مجازات بسیار بزرگ دارن، شما تا بال تعداد را مجازات کردین یا تعداد را جزا دادین در یه ارتباط؟
یک اصلی که در افغانستان سر به تصدیق گفته میتونیم که در جریان 15 سالی که فیلن مثلا حکومت نو از این کرده صاحب شروع تا به امروز یک چیزی که در افغانستان عملی نشده با همین مجازات و اصل مکافات است. همین تماما اشتباهات که روخ میتن یگانه علت شمی هستن که به تباطیل هم به هیچ کس جزا داده نشدن. با همین اساس ما وقتی که رفتم دونجا ما فقط 3 ماه پاییدیم. وقتی که وزارت را از نزدیک دیدم برای اینجا مثلا رویه مرکز در این مورد با مرکز گفتیم که همین مدیریتی که شما در سر تا فرین من. همه پیلان از نگاه آفیسه عقل سلیم در میراس اردوی ملی که کسی اونجا قرار دارن او مثلا کسی نیستن که ترانه یه زیر بشته باشد که در این طرق مکیب باشد. مثلا غفلتی که چندین بار از دوست از این صورت گرفته در دومو مجازات بشد ولی به تصویب و مکافات شدن. در این جامعه اصل طبیلن تدریخ نشدن. تمام اوقات که مسائل روخ می تو ایلت شما می شود.
ببینید جنرال صاحب، شما من عیس معاون وزیر دفاع یا سازمانده بسیار ارشد نظامی دوجه رفتین، شما حق مجازات ندارین کسایی که در وظیفه خود غفلت کردن یا چی گونه است یه سیستم مجازات شما؟
مدت 3 ماه ما در اونجا بودم، از تاثیرات خاص خود که داشتم در همون وقت هم همی تر یک حالت بود که من رفتم و اکر مردم میگفت که من سکوت میکنم و وقتی که رفتم به اینجا با قوت مردم یعنی جنگ را پس به اصطلاح پروکش چیشن حتی به سپر آوردیم که در روزای اخیر جنگ نداشتیم. وقتی که با مرکز همین مسائل را مطرح کردیم که توسط این مدیریتی که شما فعلا در اینجا مثلا مستقر کردیم این مدیریت فرماندهی زیره ندارن، مرکز جواب مثبت برایم نداد. خودم پس دوباره عملم در سر میز رئیس جمهور استعفای خود گذاشتم و در پالوی شهر پیشنهادم نگفتم اگر میخواین که کار و اهلی کار بسپارم مسئولیت دادین صلاحیت بتین از همین حالت شراکتی و سهمی امیر بکشید بیاین که امیر به شکل حقیقی و واقعی این را ایجاد بکنیم که امیرمند یک نمونه شوه برای تمام افغانستان یک الگو شوه. تا فعلا ما در حالت انتظار هستم نه گفتی استفای مرا قبول کردن و نه مثلا چیزی که ما میخواستم امورم قبول نکرد. خودم قرار در قبول ششتم علت انتظار پس هم نمایندگی مردم خود در پارلمان در پیش گرفت.
جنرال صاحب از تلفات شما اگر بگوین، گفته میشه که 50 پلیس در ولسوالی نادلی تسلیم شدن، این چقدر دقیق است؟
هیچیشون پوشی شدن نمیتونم در حدود 40-48 نفر واقعاً در مجموع پلیس ملی مالی اردوی ملی پرسنلی که نتانستن یا برای از ما مثلا کمک برسانن چیز از مجبوریت مثلا واقعا سلاح را به زمین گذاشتن امراه به سلاح به دشمن واقعا پیلن حسیر هستن. ببینیم که سرنوشت چند چی میشه.
جوار قهرمان نماینده مردم ولایت المند در ولسی جرگه با رادیو آزادی صحبت میکرد و این مدت سازماندهی نیروهای امنیتی را در زون جنوب غرب به عهده داشت. در شمال افغانستان باشندگان ولسوالی کوهستان فاریاب میگویند با آنکه مردم در کنار نیروهای امنیتی از 2 هفته به این سو حملات تهاجمی طالبان را دفع کردند، تا حالا کمک‌های لازم نظامی برای آنها صورت نگرفته است. متنفذین و سرگروه‌های مقاومتگران در کوهستان هشدار داده و میگویند اگر مقام رهبری ولایت و همچنان حکومت مرکزی تا 24 ساعت آینده با اعزام نیرو و تجهیزات کافی اقدام نکند، ولسوالی کوهستان ممکن با سقوط روبرو شود. اما مقام های امنیتی فاریاب گفتند که وضعیت امنیتی در ولسوالی کوهستان خیلی قابل نگرانی نیست و به زودی اکمالات از طریق هوا برای این ولسوالی صورت خواهد گرفت. در مورد رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فاریاب جزئیات می دهد.
باز هم بزرگان و متنفذین ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب از ادامه حملات گروهی طالبان مسلح در این ولسوالی تشویش و نگرانی های شدید خود را ابراز می نمایند. دکتر سعادت متنفذ قومی و یک تن از شخصیت های جهادی در حوزه لولاش مرکز ولسوالی کوهستان در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی اظهار داشت.
جنگ به شدت ادامه داره، ما منتظر ازی هستیم که به توجه از طرف دولت شد، ولی تا هنوز همیگت نشد تاثر به خوده. در مجموع ما یک نفر شهید داریم و دشمن 23 نفر تلفات داره، اضافه تر از 22 نفر زخمی داره.
آقای سعادت همچنان می افزاید مقاومتگران کوهستان با دست خالی در برابر طالبان می جنگند. همچنان وکیل محیب الله یک تنی دیگر از سرگروپان خیزش های مردمی در حوزه بندر کوهستان می گوید
اگر از طرف نیروهای دولتی اگر کمکی در طول 24 ساعت نشد، ممکن ولسوالی کوهستان مکمل سقوط می و دست مخالفین قرار می گرد. در مجموع از همه 14 ولسوالی فاریاب خود ما نیروهای طالبان آمدن و بر علاوه یازو از ولایت سریپول، از مربوطات غور، از مربوطات بادغیس، والی نامنوار طالبان همه که فعلا در اطراف بندر لولاش قرار دارند.
وکیل محیب الله همچنان گفت که تمام راه‌های مواصلاتی کوهستان توسط حراس افکنان طالب مسدود شده و با مسدود شدن راه‌ها مردم به قلت مواد اولیه غذایی نیز دچار شدند.
تعداد طالبان تقریبا به حدود 2000 نفر توانست آمدند و در حال آمدن هستند و دو صدک ترانسپورتی که ما را وصل می‌کرد به میمنه اردو به دست مخالفین است، راه رفت آمد وسایط و پیاده در مجموع مسدود است. گفته می‌تونیم یک واژیا فعلا به بازار بندر به 3000 افغانی رسیده و یک اسکل روغن که در این منطقه پیدا نمی‌شه اگر پیدا شوم در حدود 2500 افغانی رسیده.
با این حال جنرال عبدالنبی الهام قمندان امنیه فاریاب بر رادیو آزادی از اقدام و تدابیر امنیتی در کوهستان چنین اظهار داشت.
ما سه روز پیش به کوهستان تقریبا یک مهلت مکمل کردیم چون اوجا جنگ است. در جنگ همیشه مهمات و چیزا مصرف میشه. ما منتظر از هلیکوپتر هستیم که واقعا دیگه یک مهلت شان بکنیم چون اون منطقه صعب العبور است. باید توسط هلیکوپتر انتقال شو و انشاءالله در آینده بسیار نزدیک کل چیزا شد اکمال خواهد شد. گفتن اتنه تا هزار نفر مصلا در اوجا موجود است که رای مردمی است بدون پلیس امکانات ما اوجا خوب است انشاءالله.
با گفته ساکنین ولسوالی کوهستان فاریاب این دومین هفته است که جنگ شدید از سوی طالبان در این ولسوالی جریان دارد و فقط مردمان محل هستند که در دفاع محلات خیش قرار دارند. ولسوالی کوهستان تقریبا 120 کیلومتر از شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب فاصله دارد و راه‌های مواصلاتی آن صعب العبور بوده و به گفته مقامات فاریاب این مشکل سبب شده تا آنها نتوانند به حالات اضطراری نیروهای تازه نفس را در کوهستان از طریق زمین اعزام بدارند.
رنگ های
زندگی.
به نام خداوند مصطفی هستم، یکی از فروشنده های آیسکریم والز می باشم.
روزانه چند ساعت کار میکنی در کوچه ها؟
روزانه تقریبا 8 ساعت، 10 ساعت، 12 ساعت نظر به کار روزمره دیده میشه که ما چه به کار میکنیم.
یا آیسکریم ها را که در داخل یخچال ماندی سرد میمانه ایجا باز؟
بله ایجا با ما یک نوع پلیت است که در یخچال رو سرد میشه و با ما روزانه 9 دانه پلیت میتوه 8 ساعت، 9 ساعت، 12 ساعت کار میتوه.
چند نوع آیسکریم باز ایجا مفروشی؟
تقریبا 12 الی 29 آیسکریم ما ایجا مفروشیم.
آیسکریم های چطور است؟ قیمت هایش چند است؟ مردم کدامش خوش میکنن؟
ولی قیمت هایش فرق میکنه، از 10 افغانی است تا پیش ما که موجود است تا 150 افغانی داریم و بسیار آیسکریم با کیفیت داریم. رنگ و رنگ آیسکریم است.
مردم کدامش زیادتر میخرن؟
زیادتر انواع 50 افغانیش هم میخره که او یکی از آیسکریم های بسیار مشهور است در ای آیسکریم ها که به نام کارنیتو یاد میشه.
روزانه زایات هم داره خراب هم میشه؟
نه ای خراب نمیشه آیسکریم. خراب نمیشه بلکه اوجا برای ما پلیتا را داده که در صورت که ما لو میشه آجل باید بریم به نمایندگی مراجعه کنیم پلیت های بعدی را برای ما میتونم.
ماشت چگونه است؟ یعنی امتیازت روزانه کار میکنی ماهوار ماش میگیری یا روزانه روزماست؟
والا روزمز نظر به فروشات است که چقدر فایده بر ما میمونه، در آیس کریم به حساب به ما کمیشن میده و در آخر ما به ما تارگت تعیین میکنه 30000 افغانی. اگر 30000 افغانی را پوره تانیستی به تو 3000 افغانی جایزه میده.
روزانه چند دانه آیس کریم سودا میکنی با؟
نظر به فروشات است، 100 دانه، 150 دانه، 80 دانه، 50 دانه. نظر به فروشات روزمز است.
خب در خانه چند بیادر هستین کار میکنین؟ دیگه بیادر چی کار میکنین؟
والا دیگه برادرم دکان برگرخانه داره. ما در ایجا هستم، برادر پدرم هم یک برگرخانه داره. شکر الحمدلله.
ممنون، موفق باشید.
بخیر باشه، سلامت باشید.
تشکر از شما هم که تا این لحظات با رادیو آزادی هستین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و در صفحه اینترنتی آزادی رادیو.com قابل دسترس هستیم. حالا ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. احمد انایش با سرخط خبرهای افغانستان و جهان باشماست.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعدام یک زن جوان در ولایت سرپل را محکوم کرده است. یک شرکت موترسازی آمریکا قرارداد ساختن بیش از 1600 موتر هموی را برای نیروهای امنیتی افغان امضا کرده است. در نتیجه عملیات تلاشی در ولسوالی های حصارک و خوگیانی ولایت ننگرهار 5 شورشی دستگیر شدند. انفجار یک ماین مغناطیسی در هرات 5 زخمی بر جای گذاشت. این ماین در یک موتر رنجر اردوی ملی نصب شده بود. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ را برای ریاست جمهوری این کشور نامزد نامناسب خوانده است. حکومت پاکستان میگوید در مورد یک شبکه ای از مدرسه ها در این کشور تحقیق خواهد کرد که ترکیه برای بستن آنها تقاضا کرده است. رئیس جمهور ایران از کشورهای قدرتمند جهان به خاطر آنچه وی عملی نکردن تعهداتشان به توافقنامه هسته‌ای عنوان میکند انتقاد کرده است. و یک راکت بالستیک کره شمالی در آبهای ژاپن فرود آمده است.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی و گزارش را ادامه میدیم تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار ما، یکی در جستجوی انصاف و سپس آزادی و شنوندگان. اما پیش از همه در بامیان دروازه سارک به مناسبت انتخاب این ولایت به عنوان نخستین پایتخت فرهنگی سارک گشایش یافت. به گفته این مقام های محلی بامیان، این دروازه با بودجه شارولی بامیان ساخته شده و کشورهای عضو سارک هیچ کمک در این مورد نکردند. در این مورد گزارش از بامیان از عباس نادری.
دروازه سارک در ولایت بامیان افتتاح شد. سال گذشته ولایت بامیان با عنوان اولین پایتخت فرهنگی کشورهای جنوب آسیا یا سارک انتخاب شد. در ابتدای انتخاب شدن بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک، برنامه‌های متنوع شامل موسیقی محلی، بازی‌های محلی، نمایش غذاهای محلی و نمایشگاه صنایع دستی زنان در این ولایت برگزار شد. به همین دلیل دروازه سارک در نقطه ورودی شهر بامیان ساخته شد. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در مورد این دروازه گفت:
این دروازه به بودجه شاروالی ولایت بامیان ساخته شده است و قرار بود که خب سال گذشته ما وقتی که طرح روی دست گرفتیم قرار بود که در جشن اختتامی سارک بخیر آماده شود که فعلا هم ما در آستانه برگزاری جشن اختتامی سارک هستیم و در آستانه برگزاری جشن اختتامی دروازه را افتتاح کردیم و هرچند پول از امکاناتش تماما از بودجه شاروالی پرداخته شده است.
در این دروازه از سبک معماری شهر ضحاک و شهر قلقله استفاده شده که نشانی از باستانی بودن ولایت بامیان دارد. همینطور عکس و مشخصات دو مجسمه بودای بامیان نیز در این دروازه بروی سنگ حکاکی شده است. انجینر امان الله امان شاروال شهر بامیان در مورد بودجه ساخت این دروازه اضافه کرد:
این دروازه در اول دفعه قرارداد که شده 3,752,000 بوده، در حدود امی قدر مبلغ افغانی بوده که از بودجه شاروالی تمویل شده و بعضی کارهای فرهنگی در این انجام شده که این جدا از این قرار داد است که در مجموع یعنی مصارفی که تا امروز شده در این در حدود 4,250,000 افغانی در این مصرف شده. و
در ابتدای اعلام شدن بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارک، دولت مرکزی و کشورهای عضو سارک وعده داده بودند تا پروژه‌های انکشافی را در بامیان آغاز کنند. اما به گفته مقامات محلی بامیان تا حال هیچ پروژه‌ای به این مناسبت در بامیان آغاز نشده است. والی بامیان افزود
متاسفانه از طرف کشورهای عضو سازمان فرهنگی سارک و اتحادیه کشورهای جنوب آسیا در مجموع از طرف سارک هیچ گونه کمک مالی و امکاناتی به بامیان صورت نگرفته است و این دروازه را هم که من خدمت شما گفتم بودجهش تماما از طرف شاروالی پرداخته شده است، صرف به میمنت یا مناسبت افتخار پایتخت فرهنگی بودن بامیان برای کل کشورهای سارک این دروازه ساخته شده.
این در حالی است که ولایت بامیان به مدت یک سال با عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک معرفی شده بود که به زودی برنامه اختتامیه پایتخت فرهنگی سارک در بامیان برگزار خواهد شد. اما با این حال شاروال بامیان اعلام کرد که کار ساخت دروازه غربی بامیان به نام سارک را نیز با بودجه بیش از 3 میلیون افغانی از بودجه شاروالی این ولایت آغاز کرده است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور ترکیه میگوید پلان کودتای نافرجام علیه حکومت وی در خارج از این کشور طرح‌ریزی شده بود. رجب طیب اردوغان در سخنرانی دیروزش در انقره همچنان غرب را به حمایت از تروریسم و کودتاها متهم کرد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
رئیس جمهور ترکیه میگوید متن پلان کودتای ناکام علیه حکومت وی در ماه گذشته در خارج از این کشور ترتیب گردیده است. رجب طیب اردوغان که دیروز در انقره صحبت میکرد کشورهای غربی را متهم کرد که از تروریسم و کودتاها حمایت میکنند، اما جزئیات بیشتر را نکرد. وی گفت آیا غرب از تروریسم حمایت میکند و یا خیر؟ آیا غرب از دموکراسی طرفداری میکند و یا از کودتاها و تروریسم؟ متاسفانه غرب از تروریسم حمایت میکند و در عقب کودتاها میایستد. رئیس جمهور ترکیه فتح الله گولن روحانی ترکی مقیم امریکا را طراح اصلی کودتای ماه جولای در این کشور میداند که در نتیجه آن 250 نفر کشته شدند. اما فتح الله گولن که از سال 1999 میلادی به این سو در ایالات متحده امریکا به سر میبرد تلاش برای کودتای ماه جولای را محکوم کرده و دست داشتن در این کودتا را رد کرده است. جان کری وزیر امور خارجه امریکا گفت که واشنگتن تنها زمانی میتواند گولن را به ترکیه تسلیم دهد که انقره شواهد واضح از اعمال نادرست این روحانی ارائه نماید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در بیانیه دیروز خود یک بار دیگر در اشاره به حضور گولن در امریکا بر حقیقت شراکت استراتژیک با واشنگتن ابراز شک و تردید کرده گفت این چنین شراکت استراتژیک است؟ امریکا در خاک خود به کسی اجازه اقامه را می دهد که در نزاع مرتبط به امنیت ملی ما دست دارد و من به نمایندگی از کشورم استرداد او را تقاضا کردم. مسئله دیگر این است که منبع مهم مالی گولن در امریکاست. او از کجا چنین عوایدی را به دست می آورد؟ آیا فتح الله گولن می تواند از مکاتب خیریه سالانه 200 تا 300 میلیون دلار عاید به دست آورد؟ پس از کودتای ناکام ماه جولای در ترکیه بیش از 60,000 نظامی و کارمندان سکتورهای قضایی، مدنی و معارف بازداشت، برکنار و مورد تحقیق قرار گرفتند. از سوی دیگر اقدامات ترکیه پس از کودتا انتقادات غربی ها را به دنبال داشته که گویا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با استفاده از این امر همه مخالفین خود را سرکوب و کنترلش را بر کشور تحکیم بخشیده است. به سلسله دستگیری های بعد از کودتا دیروز حکم گرفتاری 98 دکتر از شفاخانه نظامی گاتا در انقره صادر شده و مقامات اداره فوتبال ترکیه 94 رفری و دیگر کارمندان این اداره را به اتهام ارتباط با گولن برکنار کرده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 و صفحه اینترنتی mozodiradio.com میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. تشکر از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوارمان، نخست در جستجوی انصاف و سپس آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد.
من نواسته دارم، نه زور دارم، هیچ دارم. من خانه
می کنم، هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل علمزیب، یکی از باشندگان ولایت کنر که میگوید برای استخدام در پست آمریت تهیه و خدمات کنر امتحان داده، اما به گفته وای با آنکه بلندترین نمره را در امتحان گرفته است، کسی در قسمت استخدامش توجه نمی کند. علمزیب میگوید برای رسیدگی به مشکلش تا کابل رسیده و دروازه های ریاست جمهوری، شورای ملی، ارگان های محل و اصلاحات اداری را نیز تک تک کرده است. اما میگوید مصوبه های صادر شده سوی اصلاحات اداری و ارگان های محلی را مقامات کنر در نظر نمی گیرند و در قسمت مشکل وای توجه نمی کنند. بیایید در این مورد از زبان خود علمزیب بشنویم که مشکلش را این گونه مطرح می کند.
نام علمزیب است، از ولایت کنر ولسوالی خاص کنر.
مشکل چی از بیدر بگو؟
مشکل دیگر ما از ولایت کنر تجاو خدمات امیرت کامیاب شدیم و یک کمیسیونی بورد اصلاحات اداری مصوبه صادر کنه خو از ولایت کنر هیچ نوع مصوبه تطبیق نمیکنه.
چرا، چی میگن براتون؟ شما چی وقت امتحان داده بودین؟
نو ما پیش 10-11 نفر سبتنام کرد، 5 نفر شرایط برابر بوده و 5 نفر موجود و دوم به اعلان از بس اداره تجاو خدمات بعد اعلان دوم سپرده شده. دوم اعلان سپرده شده از قانون خلاف.
یعنی پس بعد از اینکه شما واجد شرایط هم هستین و دوباره پس همی پست به داوطلبی دادن؟
او داوطلبی دادن به خاطر اعراض شخصی.
چی اغراض شخصی داشتن؟ اونا میخواستن کسی دیگه را در ایجاد؟
یک نفر از بنام مکرف خان کوشش کرد که او به امتحان سانه امتحان را داخل کنه، کامیاب کرد. ما 92 نمره کامیاب شده. والی سوالات کمیته امتحان مقابل جانب 94 نمره دادن.
اینا خودت باز بخیر شکایت در کابل آمدی؟ کدام جا شکایت کردی؟ مشکل تمطره کردی؟
ما در ولایت ریاست جمهوری اداره امور در ریاست جمهوری سم شکایت پارلمان افکلش ما شکایت کردیم. او افکلش بینرسی که مکتوب نوشته کرده خوالی تطبیق قانون اجرات نکرده.
کی اجرات نمیکنه؟
این ولایت کنر.
از روی لیاقت رفتی امتحان دادی؟ خودت کدام واسطه و شناخت خونه داشتی؟ نی؟ یعنی خودت؟
نه. ما هیچ واسطه نداشتیم. ما داشت چرا در ولایت مصوبه تطبیق نمیکنه؟ بخاطر لیاقت با اساس ما کامیاب شده.
این حال دهی پای نفر که واجد شرایط بودن، او برادرهای دیگه هم نمرهشان بلند بود یا تنها از خودت به این پست بلند بود نمره؟
نه، نمره ما 92 نمره بوده. او نفر اولی سب این کمیته امتحان جامعه به مقابل ما 94 نمره داد. 12 پاس ما، ما لسانس هستیم، اگر او 12 پاس ما. نفر کامیاب شده، نفر ناکام بود. او اصلاحات کمیسیون اصلاحات اداری بگید که اون نفر با شرایط واجد شرایط برابر هیچ نیست، یه زمینه سازی شود اون نفر. اعلان دویم غیر قانونی است، مصوبه نوشته است، دلایل ناکامی از او مکرم خان در مصاحبه مکم خلش نوشته است.
خودت با ارگانای محل مراجعه کردی؟
او دو سی دفتر سی مکتوب نوشته کرده خود عمل نکرده و در ولایت کنر عمل نکرده. به مکتوب خود مکتوبش تعقیب نکرده چی شده چی نشده چی مکتوبش کجا میره هیچ تعقیب نکرده. خود مکتوبم تعقیب نکرده.
کی تعقیب نکرده؟ ارگانای محل؟
ارگانای محل.
حالا خواست خودت چی از آخر چی میخوایی؟
ما میخوایم که اون مصاحبه در اصلاحات اداری کمیسیون صادر کنه و او با قانونی چوکات در تطبیق کنه ولایت کنر. ما هیچ بس فقط افقات مصاحبه صادر کنه.
خب ما مشکل علمزیب را با قاضی محمد نبی احمدی معاون ولی کنر در میان گذاشتیم. آقای احمدی در مورد مشکل علمزیب چنین وضاحت داد.
تاسی در سال پرابطه بنده ما ولایتی استخدام کمیته چه دلتا فرده.
من در رابطه به سوال شما کسی را که مسئولیت امور استخدام را به عهده دارد فرا خواندم و از او در مورد پرسیدم. به طور کوتاه مشخص برایم گفت که امتحان گرفته شده و همه چیز رعایت شده است. در این یک نفر به نام مکرم خان که نمره زیاد برده است در درجه اول است و فرد دوم که شما از او نام بردید در درجه دوم قرار دارد که رزرو می باشد و این یک تن کامیاب شده است. بناهن منظوری این یک نفر آمده است. این موضوع را برایم گفتند که اسناد جهت اجراعات بعدی به ارگانهای محلی رسیده و ارگانهای محل هم در این بخش اجراعات خود را انجام داده است.
بناهن دقیق منظوری را غلی ده؟ فلان دول ما تا دی استخدام کمیتی دار خبر را تو کرده.
علمزیب میگه که از لحاظ درجه تحصیل ما لسانسه هستم و مکرم خان که در درجه اول قرار گرفته 12 پاس هست و نمرش هم کمتر است. گفتنی شما در این مورد چی هست؟
خوب فرد مسئول میگوید که در این رابطه از ارگانهای محلی برای ما یک مکتوب آمده و در آن گفته شده است در ولایاتی که مشکلات امنیتی وجود دارد و مشکلات دیگر همانند این وجود دارد باید برای مردم خدمات درست عرضه گردد و افراد فهمیده در این پروسه شامل شوند و به دلیل مشکلات امنیتی برای 12 پاس ها هم موقع داده می شود که در این پست امتحان بدهند.
اما علمزیب خود لسانسه بود، باید قابلیت به شخص داده می شد.
این را که کمیته استخدام به همین گونه اجراعات کرده است که مکرم خان در اول قرار گرفته و این شخص که علمزیب نام دارد در ردیف دوم قرار گرفته است و این یک پروسه با ارگانهای محل فرستاده شده است.
اگر علمزیب نزد شما بیاید و مشکل خود با شما شریک بسازه چی وعده میتن که امراش همکاری میکنین و او را قناعت خود دادین؟
اینها همه برادران ما هستند و ما در خدمتشان هستیم. به این خاطر در اینجا کار میکنیم که با شفافیت خدمات را به مردم عرضه کنیم. ما انشاءالله در خدمتشان هستیم و این برادر میتواند نزد ما تشریف بیاورد.
این بود برنامه در جستجو انصاف که در مورد مشکل علمزیب باشنده ولایت کنر برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را در قسمت حل مشکلتان کمک نماییم. شما فقط می توانید به روزهای شنبه و یکشنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر به این شماره تماس گرفته و مشکلتان را با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 0729-829-013.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. و برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان مثل همیشه خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام ها مصاحبه هم داریم با برید جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان. و یکی از سبب های مصاحبه ما با جنرال صاحب رادمنش این پیام بود.
بله سلام علیکم. خدا هستم از ولایت فاریاب ولسوالی کوهستانات لولاش. فعلاً الان اطراف ما جنگ ادامه داره، یک هفته جنگ است، هیچ از نگاه هوایی زمینی هیچ نمایی هیچ کمکی نرسیده. فعلاً دشمن از چهار طرف به سر ما هجوم کرده. یعنی فعلاً هم همین ساعت هم فعلاً ما پیامم گذاشتم به آقای جرد نظر که این پیام ما رو لطفاً نشر نمایید، که اگر نشر نکنید شاید همین ولسوالی ما در حال سقوط است. هیچ ما از نگاه مهمات بسیار ضعیف هستیم، دشمن از چهار طرف تجمع کرده به سر ما. یه شب نه پره شب به سر پسته ما، ما پسته یک پام بیست نفری هستیم، مردمی هستیم، برای 400 نفر حمله کردن، نزدیک 12-13 نفر تلفات دارن. امسال موفق نشدن، ما بسیار ضعیف هستیم. خواهش میکنم از وزارت دفاع، وزارت داخله، وزارت کمی ولسوالی کوهستانات فاریاب لولاش که در حال سقوط از چهار طرف طالب تجمع کرده، بالا 1000 نفر است، از دو طرف دو استقامت هجوم کرده.
شنوندگان محترم، این پیام را شاید یک بار دیگر هم چند روز قبل شنیده باشید. شنونده ما بار دیگر در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته، از ما مکررن خواهش نمودند تا پیامشان را، خواهششان را با مسئولین امور در وزارت دفاع ملی در میان بگذاریم. ما هم این کار را کردیم و محترم جنرال صاحب محمد رادمنش در مورد تقاضای این شنونده ما از ولایت فاریاب چنین جواب دادند.
ما به حیث مدافعین افغانستان برای ازوا ایتور ما میگم که اونها تحت قیمومیت قلودوی 209 شاهین هستند. وزارت دفاع ملی نه تنها که همیشه حامی پلیس ملی و پلیس محلی هست، حامی تمام مردم افغانستان است و ما در مبارزه علیه دهشت افغانان در هر جای از وطندارای خود دفاع میکنن و ایره متیقین باشند که ما به خدمتشان میرسیم و امکان همه مساعدت ها را برشان آماده میسازیم و از وا حمایت خواهیم کرد.
ما از اردوی ملی، از عساکر شما، از بریتمنا، از نا پیام ها به ما زیاد میرسه. یک قسمت شانسی به از عدم رسیدن معاشات شکایت میکنه، یکی از عاشه و یواده شکایت میکنه، یکی از رخصتی شکایت میکنه. زیب در مجموع ما میران میمانیم که چی باید شده؟ در این گونه موارد چی باید بکنن که زیب شکایتشان رفع شود؟
خب اول خو در افغانستان در محلاتی که تامین امنیت از در اونجا ما مشکل ندارن، ولی در جاهایی که پسته ها و یایی که قطعات دوردست ما هست، ما به اونها شرایط آماده می سازیم. توسط قطارها به قرارگاه ها و گارنیزون های خود می آیند، معاش خود می گیرند. آمدیم سر مسئله اعاشه و اباطه و مهمات. ما اکنون در افغانستان در دورترین نقاطی که اردوی ملی در اونجا جابجا هست، ما از طریق هوایی و زمینی امکانات اکمالات داریم. ما برشان اطمینان میتیم که همه مشکلاتشان گرچه حل شده، در آینده هم برای از یا کدام موارد باقی نمیمانه که اونا احساس مشکلات و یا زحمت بکنن. شما میدانید که در تمام قطعات ما شعبه های بانک های عزیزی بانک و نوی کابل بانک وجود داره و اینا عرضه خدمات میکنن، ولی در قسمت عاشه، البسه، ممر و خدمات صحیح همه ارگان های ما به نوبت فعالیت های خود انجام میدن و همه روزه وزیر دفاع ملی در مورد رساندن خدمات به تمام پسته ها و قطعات هر روز صبح تأکید میکنه و تماما معاونین وزارت دفاع در همه مسلک ها اطمینان میتن که به تمام قطعات اکمالاتشان روان است و منظم اجرا میشه.
جناب محترم، از امیر رخصتی بسیار شکایت میکنن و اینا میگن که در رخصتی ها عساکر که مثلا آشنا دارن یا دوست دارن و زود زود به رخصتی میرن و کسای غریب بیچاره که واسطه نداشته باشن میمانن، همونطور رخصتی رفته نمیتونن. و اگر یکی از مشکلاتشان هم ترانسپورت است، میگن اگر از راه بریم جان ما تا خطر است. این مسئله رخصتی از یه عساکر سیب چطور میشه سوی؟
ما به سایکل های مختلفه در قطعات خود سربازار رخصت میتین، ولی یقینم که جنگ نوع بعضی مسائل را تحت شعاع قرار میده، ولی در مجموع سایکل های مختلفه سبز و سرخ است و زرد است که اینا همه تحقیق میشه و ما برای سربازای خود برای ملای خود این اطمینان را میتونم که در تمام تطاعات شخص وزیر دفاع یگانه موضوعی که بسیار سرش فشار میاره این هست که باید هر سرباز در وقت معین به فامیل خود بروه و از فامیل خود احوال بگیره، ولی مهمی است که سربازای ما از راه زمین با موتورهای شخصی و ملکی مراجعه نکنند و ما هر کسی که به این شکل ما ببینیم در پستهای مربوطه او رو پایان میکنیم و او را با تأمین امنیت به جایی که مقصدش است ما میرسانیم. چنانچه ما در راه کابل هرات چندین سرباز را دیدیم که با موتورهای شخصی حرکت میکردن و جانشان به خطر میافتاد، ولی فعلا وزیر دفاع امر کرده که باید از ترانسپورت هوایی و زمینی برای رساندن سربازان در محلاتشان اقدامات مقتضی انجام شود و ما هر روز در میدان هوایی و در قطعات اطراف خود سربازان منظم به تیارات و ترانسپورت های نظامی تنظیم میکنیم و به طرف خانه های خود میرند و میایند. ولی که یکان مشکلی در بعض جاها پیدا میشه، ما سر از اون مشکلات هم کار میکنیم تا اینکه سربازای ما مشکلشان رفع شود.
جناب محترم، ما سابق با وزارت دفاع با وزارت داخله همیشه مسائل در میان میگذاشتیم، بعضی از رهبرایی را اطمینان میدادن که اینا یک سیستم مانیتورینگ دارن، همی برنامه ها را گوش میکنن و شکایات به شکایات رسیدگی میکنن. شما این نوع دفتر یا یک سیستم حال هم دارین ندارین سیب که همی رادیو ها را گوش کنین، مخصوصا رادیو ما را که شکایت از ساکر میرسه سیب؟
ما همه روزه چنین بولیتن های را در سایت های اینترنتی خود و همچنان به مقامات مختلفه ای را ما میرسانیم، ولی همین امروز که همین مسائل که شما گفتین من یار یادداشت کرده فردا به محضر جلالت ما وزیر دفاع ای را میرسانیم و وزیر دفاع هم در این قسمت بسیار حساس است که باید کوچکترین مشکلی در صفوف اردوی ملی به ارتباط شکایات به وجود نبیاید و مشکل همه مرفوع بشود.
برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، بسیار جد تشکر از معلوماتتان.
صحت و سلامت باشید.
سلام علیکم، ما ابراهیم هستم، در ولسوالی نظری در ولایت هلمند سرباز هستم. برادر بندی خرج و مهمات بسیار کم رسی میکنه، بگرد لطفانم صدای ما در مقام بالا برسنه.
رادیوی آزادی، عبدالقاسم فولاد هستم، از ولسوالی سنگین لوای دوم قلوردی 215 میوان با شما هم کلام هستم. ما از نگاه دکتر دندان سخت دچار مشکلات می باشیم. قبلا یک دکتر دندان یک نفر بود به ولسوالی خود سنگین، اونجا دواخانه داشت، ماینخانه داشت. اگر ما از لوا دندان درد می شدیم می رفتیم با واسطه اونجا دندان خود یا می کشیدیم یا تدایی می کردیم. حالا که جنگ ها اونجا شدت گرفته، همین دکتر هم از اونجا فرار به قرار ترجیح داده. هیچ نوع کدام دکتر دندان ندک بازار سنگین است و نه در لوای دوم. عرض تقاضای ما از رئیس صاحب سایه استردریستیز و مقام محترم و وزارت دفاع است که باید یک دکتر دندان با تمام تجهیز سامانالات مکملش به لوای دو ارسال بکنه. یک دکتر نیست، چون ما هفت کندک داریم، در هر کندک باید یک دکتر دندان خوب باشه و باشه. اگر نباشه در سطح قرارگاه لوای دوم باید دکتر دندان باشه. شما باور بکنین اگر ما دندان درد میشیم با یک پروفین یا تکسین درد دوایشه که میگیریم یک سات دو سات همین درد میتونه که شده درد گم شد. اگر ما بریم از اینجا یک هفته را در بر میگیره تایره پلان شد، ما بریم شورابک در قول اردو بعد از او در کلینیک دو سات اون چه که بریم هم میگه یا فرزند دندان التهابی شده با صبر کرد التهاب ازی یا پندیدگی ازی کم شده و بعد ازی باز این دندان کشیده میشه. یعنی افتار چی میشه که یک دکتر لایق بردیده و برجستره با سامان آمالاتش بر ما به لوای دوم مشکلات از پرسونل از نای دندان دردی حل شود.
سادوی آزادی،
نورمحمد هستم، یکتان سربازای اردوی ملی از ولایت قندوز ایولسوالی قلعهزار شما را زحمت دادیم. ما 11 روز 12 روز میشه که در ولسوالی قلعهزار هستیم، 11 روز میشه که ولسوالی مکتب دیده دوستی دشمن است، دیگه مکتبا را در داده، هیچ کس توجه نمیکنه، دیگه علمی قوات در دست اودان خواب است، نی هم رست، نی ترز است، ما در به در خاک بسر شدیم، هیچ کس غیم ما را نمیخره، علمی جا خواه رزار غلطه گیستیم، دیگه نی درشی داریم، نی دیگه داریم، علمی جا خواه رزار غلطه گیستیم.
سلام علیکم جناب محمد جاوید درجه باشنده ولایت قندوز ولسوالی دشترچین مدت یک سال مدت بین ولسوالی امام صاحب و دشترچین مخالفان مسلح دارد فعالیت گسترده دارد اما دولت قدم اقدام نکرده مخالفان مردم به بهانه مختلف بنام اشر زکات جمع آوری نمودند مصارف هایشان را برآورده نسازند مردم به ستو آمدند.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.